بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن علي عليه السلام أنه قال حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة وحقيقة الشقاوة أن يختم المرء عمله بالشقاء. حدیث 12 از مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که حقیقت نیکبختی و سعادت این هست که انسان کار خودش رو با سعادت به پایان برساند. حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله بالسعاده، کار خودش رو با سعادت به پایان برسه. و حقیقت الشقاوه، حقیقت بدبختی و شقاوت این است که ان یختم المرء عمله بالشقا، مرد یعنی انسان کار خودش رو به شقاوت به پایان برساند. انسان یا شقیست یا سعید دیگه، در قرآن هم به همین صورت تقسیم بندی شده، یا سعید یا شقیست. بعد می فرماید کسانی که سعید هستند در بهشتن، کسانی که شقی هستند در نار هست. انسان شقی و انسان سعید دو تعبیری است که قرآن تصریح کرده و در قرآن هم عوامل و علل سعادت و شقاوت و نتایج و لوازم شقاوت و سعادت رو بیان فرموده. در این روایت امیرالمؤمنین ماهیت سعادت و شقاوت رو به این صورت معنا فرموده، یعنی شقی کسی است که پایان کارش به بدبختی میرسه. پس سرانجام کار مهمه، آنچه که مهم هست پایان کاره. مرد آخربین مبارک بنده ایست. مهم آخر و عاقبته، یعنی انسان در سرانجام و در فرجام عمل به چه نحو خواهد بود. همینطور در وقت رفتن از این دنیا به چه نحو خواهد رفت. این مهم. افرادی بودند که در طول تاریخ، به تاریخ گواه است، دارای فضائل زیادی بودند، مناقب فراوانی بودند، اعمال صالحه از جهاد، امر معروف، نماز، روزه، جهاد در رکاب پیامبران مثل پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اهل بیت. اما سرانجام امرشون به بدبختی و تیره بختی منجر شد و برعکس افرادی بودند که در زندگی مشی غلطی داشتند اما فرجام کار به نیکبختی منجر شده. مثلا مثال عینی مثل حر ابن یزید ریاهی، مثل ابوالخطوف، افرادی که در کربلا به اهل بیت ملحق شدن، مثل زهیر عثمانی بود، مثل وهب که مسیحی بود، یا برعکس چه بسا در صفین جانباز بودن در کربلا شقی شدن. بله، کسانی که در لشکر مخالفین و معاندین قرار گرفتن، طلحه ها و زبیرهایی که عهد شکستن، اینها درس عبرته. گاهی بعضی ها عبرت میشن. امام معصوم از خدا در دعاها داریم که از خدا میخواد عبرت برای دیگران نشه. بعضی وقتا بعضی از انسانها عبرت برای دیگران نشه. اینجور افراد که سابقه درخشانی داشتن اما خاتمه بسیار تیره ای داشتن، اینها عبرت هستند. لذا باید انسان همیشه بر خدا توکل بکنه و با استغاثه و تضرع از خدا بخواهد که یه وقت از راه منحرف نشه، به داشته های خودش، به سابقه درخشانش، به پروندهش، به پرونده پر از جهاد و مبارزه و اعمال صالحش مقرور نشه. هر زمان معاصر ما هم ما شاهد بودیم دیگه، افرادی که از مبارزین قبل از انقلاب بودن، در زندان ها بودن، در کوران انقلاب در صف اول بودن، مورد اعتماد ملت، مورد اعتماد امام راحل، اما در وسط راه از راهی که می رفتن منحرف شدن. علتش هم اینه که اینها هوای نفس برای اونها ملاک بود، یعنی معبود اونها هوای نفس. اگه انسان نفس خودش رو تحذیب نکنه، در بعضی از مواقع آخرش همین نفس انسان رو زمین خواهد داد، دیر یا زود، دیر یا زود. بالاخره این نفس چون قوی هست شخص رو ضربه فنی میکنه. حالا منتظر به زنگاهه، یه وقتی انسان زمینه براش فراهم نیست، اما وقتی که زمینه فراهم شد، نفس چون مسلط هست این شخص رو به طرف خودش میکشه، نه این که در اختیار این شخص باشه. این نفس امیره دیگه. نفس وقتی امیر شد انسان میشه اسیر نفس. هر جا که به صلاحش نبود، به اسم دین، به اسم دفاع از حق مردم، به اسم دفاع از آراء مردم، مثلا به اسم دفاع از آزادی، به اسم دفاع از ارزش‌های اسلامی، در حالی که خودش هم اعتقادی نداره به ارزش‌های اسلامی، خلاصه فتنه‌گری میکنه. این از اون تسویلات نفس. بل سولت لکم انفسکم. به هر حال باید مراقب بود. لذا جناب سلیمان پیغمبر بعد از فضلی که خدا به او داد که می گفت هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، از خدا حسن عاقبت خواسته. ادخلنی به رحمت کف فی عبادک الصالحین یا فی الصالحین. یا جناب یوسف بعد از این که به العزت و مکنت میرسه، میگوید خدایا علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر از سماوات و الارض، اونم میگه الحقنی به صالحین یا ادخلنی به رحمت گفت صالحین. آقابت به خیری دعای همه انبیاست، نه تنها جناب یوسف و جناب سلیمان پیغمبر. پس بنابراین یه مسئله عوامانه هست، میگن جوجه ها رو آخر پاییز به وضع فعلی افراد نمیشه اعتماد کرد. ممکنه انسان در اعلی علیین خداوند میفرماید که آتیناه و آیاتنا، خیلی تعبیر بلنده برای علم باورا عالم بنی اسرائیلی و اون درجه بلند که آتیناه و آیاتنا، آیات جمع دیگه نشانه عمومه، ولی متاسفانه این شخص فتبع هوا از دو رفت دنبال هوای نفس. وقتی که اینجوری شد فنسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه ولکنه اخلد الى الارض فتبع هوا. انشاءالله خداوند حسن عاقبت به ما بده. پیامبر اسلام در نیمه شب بلند میشه میگه لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نعم. در جوامع رباعی ما هست امام صادق فرمود در نیمه شب همسر پیغمبر دید که نیست، جویا شد دید در تاریکی دل شب، به خدا استغاثه میکنه اللهم لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم ولا تردني في سوء استنغصتني منه ابدا، اللهم ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. بعد اعتراض میکنه که شما که بهترین خلق خدا هستید همچین استغاثه در دل شب. فرمود که برادر من یونس یک لحظه به حال خودش واگذاشته شد، طعمه نهنگ دریا شد و قرآن فرمود که اگر نبود که از مسبحین بود للبس فی بطنه ای الهی و میوبست، در این سلول انفرادی ته دریا تا روز قیامت زندانی می شد. اگر یک لحظه انسان به حال خودش واگذاشته بشه اشغل اشقیا میشه، نمیشه انسان به خودش مغرور باشه، به عبادتش، به ایمانش، به کارش. در هر حال شیطان و نفس در کمینند. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. از اینجوری نیست که انسان به قدرت خودش اعتماد بکنه، قطعاً باید با توکل این راه رو طی کرد، اینم تضرع استغاثه به صورت علت دوام. خب بحث ما در مباحث اصولی به شروط اجراء اصل استصحاب رسید. عرض کردیم که در جریان اصل استصحاب شروطی گفته شده. اولین شرط بقاء موضوع است. گفتیم منظور از موضوع یعنی معروض مستصحب، منظور از بقاء موضوع چیه؟ البته از نظر مرحوم صاحب کفایه بقاء موضوع یعنی اتحاد قضیتین. در اینجا نیاز به قدر توضیحه. مرحوم صاحب فصول فرموده است که مراد از بقاء موضوع عبارت است از وجود موضوع خارجن. پس منظور از بقاء موضوع این است که موضوع در خارج موجود باشد. مثلا شما وقتی میخواید عدالت ذکر رو استصحاب بکنید، قبلا شک داشتی در وجود عدالت برای ذکر، قبلا یقین داشتی بعدا شک کردی، پس زید باید موجود باشد تا شما عدالت رو استصحاب بکنید. خب اگر زید فوت شده، بعد الموت زیدی نیست تا شما عدالتش رو استصحاب بکنید. بنابراین باید موضوع در عالم خارج باشد، تحقق خارجی داشته باشد و الا سالبه به انتفاع موضوع دیگه. مرحوم آخوند این تفسیر رو از بقاء موضوع نمیپذیره. میفرماید وجود خارجی موضوع بعضی از مواقع باید باشه، بعضی از مواقع نباید باشد، بعضی از مواقع هم میتونه باشه و میتواند نباشد. مثلا اگر برای ترتب احکام عدالت مثل فرض بفرمایید اقامه نماز، ائتمام به زید، اقتداء به زید بخواهیم استصحاب جاری بکنیم، قطعا زید باید وجود خارجی داشته باشه. اما گاهی وجود خارجی نباید باشد، یعنی اگر به این معنا که وجود خارجی را نباید احراز کنیم، پس بقاء موضوع به معنای تحقق خارجی موضوع باطله. مثلا استصحاب حیات زید، اگر موضوع در خارج محقق باشد استصحاب حیات معنا نداره، که وقتی شما احراز کردی زید هست تحقق دارد، پس استصحاب حیات بی مورده. گاهی هم وجود خارجی موضوع شرط نیست، یعنی بودن و نبودن علی حد سوائه. مثلا استصحاب وجوب تقلید از مجتهد یا جواز تقلید مجتهد، شخصی به درجه اجتهاد رسیده و یجب و تقلیده. حالا این بنده خدا از دنیا رفته، میخوایم ببینیم آیا جایز است تقلید، استصحاب میکنیم جواز تقلید. وجود خارجی موضوع یعنی این شخص مجتهد اینجا لازم نیست، شرط نیست، پس برای جواز استصحاب جواز تقلید وجود خارجی موضوع به معنای تحقق موضوع در عالم خارج شرط نیست، چه باشد چه نباشد این استصحاب جاری است. بله، اگر موضوع فرق بکنه، شما در استصحاب بقاء جواز تقلید که فتوا میدید به بقاء تقلید، در اینجا فرض گرفتید که موضوع رأی مجتهده. همین فرمایش شما رو بعض از آقایون گفتن و ما هم در بحث اشتهاد و تقلید معتقدیم که اینجا جای استصحاب نیست، ولی عمده استدلال آقایون بر جواز تقلید از میت استصحاب. مرحوم آخون هم در اجتهاد تقلید آخر کفایه اینجا طرح کرده، حالا استصحاب به سه تقریر. اصل این بحث در کتاب فصول قبل از مرحوم صاحب فصول تقلید از میت رو جایز نمیدونستن، اما مرحوم صاحب فصول اومد تفصیل داد بین تقلید استمراری و تقلید ابتدایی. ایشون میگه تقلید ابتدایی جایز نیست، ولی تقلید استمراری به دلیل استصحاب جایز، مشکلی نداره. ما استصحاب میکنیم همون حکم رو، یعنی آیا شک داریم، آیا جایز از تقلید از این میت؟ خب این آقا که از دنیا رفته بالاخره رأیش که نمرده، رأی و نظرش که نمیمیره که.
اینجا مجوز لازم از مجتهد حی، بدون مبتدی که نمیتونم چه کاری بکنم.
خب آقای صاحب فصول میگه شما کتاب شیخ طوسی، کتاب علامه حلی، کتاب قدمای سلف از علمای هزار سال پیش رو میخونی و بهش عمل میکنی، نه در علم فقه، در علوم اسلامی، در طب سنتی مثلا کتاب جناب شیخ الرئیس رو باز میکنی و به نظرش عمل میکنی، در حالی که از دنیا رفته. آیا کسی از دنیا رفت نظر و رأیش هم رفته؟
آره.
و چطور شما عمل میکنیم؟
ما سه تا علم بیشتر نداریم که علم توحید و اخلاق و طب. هم هر روز طب ما تغییر میکنه، از هم اخلاق چیزی متوجه میشن. چطور میشه در علم فقه و اصول ما تغییری درش ایجاد نشده بشه؟ مثلا یه چیزی رو مشتهدی بیاد مشتهد قبلا متوجه نشده بشه.
نه، بحث تکامل علم رو قبول داره.
تغییر نمیکنه، چرا با طب و افلاک نمیشه مثال زد؟ ما در علم فقه و اصول
من دارم. از مثال دادم برای این که ما به نظر اموات عمل میکنیم، اگر غیر از اینه. آقایی که به دستور شیخ الرئیس یه معجون ساخته، چه کار کرده اینجا؟ تقلید کرده از یک میتی دیگه. پس ببینید ما در زندگی چه آگاهانه چه ناخودآگاه از اموات داریم تبعیت میکنیم. الان من و شما از منویات امام راحل داریم تبعیت میکنیم، در حالی که خود امام نیست. یک
مجتهد که واقعا همینطوره، مصنفین و مؤلفین تا همیشه کتابشون به اصطلاح مورد نظر هست و استفاده مردم، اما این بر اساس اینه که ما اگر عقلای عالم همینو میگن، ولی ما استصحاب رو از باب تعبد و اخبار حجت میدونیم.
بله.
خب این مسئله چی میشه اینجا برای اجتهاد که بقای بر تقلید؟
خب دیگه همین دیگه، اون مستدل میگه که رأی این مجتهد برای من حجت بوده، فتوای این مجتهد برای من حجت بوده. الان شک دارم آیا این فتوا، این نظر که این آقا ارائه داده، فتوای مجتهد برای من حجت هست یا خیر استصحاب میکنه؟
عقلی میشه؟
نه دیگه، شما به دلیل نه، میخوام بگم این سیره عقلا هم هست. پس سیره عقلا هست، عمل به نظرات گذشتگان عقلاییه، اما دلیل ما این نیست. دلیل ما سیره عقلا نیست، دلیل ما روایات استصحابه. میگیم به دلیل روایات استصحاب تقلید از میت جایز است استمرارا. چرا؟ چون این مورد هم از موارد استصحاب دیگه. میگیم رأی فلان مفتی برای من حجت بود، پس یه قضیه متیقنه داریم. اون چیه؟ رأی این آقای مفتی در حال حیاتش برای من حجت در زمان سابق، یقین به این حجیت رأی داشتیم. الان که فوت شده شک داریم، آیا این رأی و فتوا الان برای من حجت است یا خیر؟ پس میشه جای استصحاب دیگه. به دلیل ادله حجیت استصحاب، یعنی همون روایات، استصحاب جاری میشه. اگر به این استصحاب اشکال دارید بگید، اگر بتونید زیرا به استصحاب رو شما بزنید، برمیگردیم به نظر متقدمین قائل میشیم.
مفتیه موجودیت، وقتی مفتی موجود نباشه چطور ما به حکمش عمل کنیم؟
قاضی حکم صادر کرد، خب قاضی حکمی رو صادر کرده، یعنی بیانه شهادتش رو داده و جناب متهم محکوم شده. مثلا بیانه شهادت داد به سرقت، به قتل و الی آخر. طبق موازین قضا جرم ثابت شد، حکم رو صادر کرد، به اجرای احکام هم داد. قبل از این که حکم جاری بشه، این آقای قاضی از دنیا رفت. آیا اینجا این حکم جاری میشه یا نجاری نمیشه؟ کاری ندارم که
کل احکامو میخوایم پیش عمل،
کاری ندارم که این آقای
روزمره پیش میاد. مسئله اینم هست، چطور میتونم باوری بر یه موضوعی داشته باشیم که خودش اصلا وجود نداره، حالا حکمش بشه؟
موضوع حکمشه.
ببینید، پس ببینید احکام، چه حکم قضایی، چه حکم فقهی، خب چه حکم ولایی، همه اینها برای حجیت مشروط به وجود شخص حاکم نیستن. بله، یه وقت حاکم حکم صادر نمیکنه، نسب و عزل داره، در مناسب بحثش فرق میکنه، اونجا قائم به فرده. مثلا فرض کنید که مجتهدی آقای رو نسب کرد، توجه کردید؟ حالا به قضاوت، به ولایت، به هر کاری، وقتی که نسب کرد، این آقایی که نسب شده حق تصرف در اموال و انفس پیدا کرده. چرا؟ به دلیل نسب از طرف حاکم، از طرف ولی فقیه. اگر این آقای حاکم فوت شد، ولایت این شخص فرع ولایت حاکمه، با فوت حاکم ولایت حاکم رفت، ولایت این شخص هم میره. اما در جایی که مثل ولایت متقوم به شخص نیست، کجا مثل رأی، فتوا و احکام قوامش به شخص نیست، از شما من میپرسم. ببینید، گاهی امام معصوم، اینا بحث روزم هست و مورد بحث بحثم نمیشه، این بحث گفته نمیشه، گاهی امام معصوم یا منصوب از طرف امام مثل ولی فقیه که مبسوط و قیده و شرعن فرامینش نافذه و واجب الاطاعت واجب الاجراست، امام معصوم یا نایبش فردی رو منصوب کرد، خب فردی رو به ولایت، مثلا مالک اشتر رو برای مصر منصوب کرد، فلان آقا رو برای استانداری فلان شهر منصوب کرد، بعدن این امام یا این شخص منصوب کننده از دنیا رفت، آیا این پست و مقامی که این شخص پیدا کرده باقی است یا اون هم زایل میشه و منوط هست به نسب امام جدید؟ مثلا ولی فقیه آقای رو منصوب کرد، نمایندگی داد، امام راحل نمایندگی داد، خب حالا به هر عنوان هر نمایندگی، امام از دنیا رفت، ولی فقیه بعدی آیا میتونه عزلش بکنه یا خود به خود اون منعزل است یا نه، یا این منصب برای او هست تا وقتی که از دنیا بره؟ نظر شما چیه اینجا؟ نماینده ولی فقیه منصوب از طرف مقام ولایت، اون والی یعنی فقیه جامعه شرایط از دنیا رفت، آیا این شخص منصوب از این ولایت منعزله چون والی رفته و نیاز هست به نسب جدید یا نه نسب جدید لازم نیست؟ خب اشکال ما اینه که این ولایت تابع و فرع ولایت والی است، درست بند به اون بوده، قائم به او بوده، ولایت میت که با موتش زایل شده، پس این تابع و فرع هم خود به خود ساقط میشه دیگه. اگر غیر از این شما بفهم. اما یه وقت ولی فقیه حکم صادر میکنه، حکم حکومتی، حکم قضایی یا فتوا میده، اینجا میریم سراغ همون استصحاب، یعنی استصحاب حکم یا استصحاب وجوب تبعیت و اطاعت، یا در فتوا استصحاب وجوب یا جواز تقلید. چرا؟ چون موضوع در اونجا واحده، موضوع عبارت است از رأی مجتهد نه شخص مجتهد. حرف جناب صاحب فصول و متأخرین اینه.
حالا اگر ما این مسئله رو بپذیریم، با اهمی هر دو چه فرقی خواهیم داشت؟
چه مسئله رو بپذیریم؟ نه، ائمه اربعه به تعبیر آقایون امام کل هستند، اما منظورشون این نیست که دیگه کسی بعد از اونها نمیتونه فتوا بده. چند سال قبل یه آقای قصابی از آقای بنباز که کور ظاهر و باطن بود و بالاخره شرش کم شد، کسی بود که گفت من نخواهم مرد تا گنبد پیغمبر رو خراب بکن. قصاب از بنباز سوال کرده بود، یعنی استفتا کرده بود، یعنی سوال شرعی که من از یک رافضی گوش میخرم و این لاشه گوسفند رو که میارم توی مغازه قطعه قطعه میکنم میفروشم، آیا جایزه یا نه؟ گفته بود که ذبیحه رافضی ها در حکم میتست پاک نیست، ذبیحه شون هم حرامه، معامله با اونها هم جایز نیست، پولی هم که تو میگیری پول جا حرامه. و در فتوای دیگه گفتن اینها تا وقتی که اظهار به شرک نکردن خونشون مباهه، ولی اگر اظهار کردن واجب القتل. من دیدم فتواش. خب اینا فتوا میدن، همینطور فتوا پشت سرم فتوا میدن، نه اینکه فتوا نمیدن. اینجوری نیست که فقط اون شیوخ اربعه هزار سال پیش فتوا دادن، هر سال یه فتوای جدیدی صادر میکنن، مرتب فتوا میدن. ولی اینها کدوم موقع خودشون مقلده یکی از اونها میدونن، یعنی در مذهب فقهی یکی شافعیه، یکی مالکی، یکی حنبلی، یکی فلان، اما نه این که در عالم اهل سنت فتوایی نیست. الان هم فتوا میدن، قرضاوی فتوا داد هر شیعه رو در عراق و سوریه سر ببرید برید بهش. هستن دیگه این عملیات هایی که انجام میشه، همش که مال ضد دینی ها و فساق، بعضیشون از روی اعتقاد این جنایات رو مرتکب میشن، یعنی از مفتی خودشون اول فتوا رو میگیرن بعدا تروریست میشن، ترور انجام میدن. متاسفانه خب وقت تمام شد دیگه، ان شاء الله.